وقتی بحث مبعث پیش میاد، تاریخ رو ورق میزنیم یا کتابهایی که در این زمینه نوشته شده از اندیشمندان زیاد، همه یک کلام به وسیله قلمشون نوشتن که پیامبر اکرم بهترین نسخه سعادت بشره و نماینده خدا روی زمین و اشرف مخلوقاته. پیامبر خدا بعد از طی مراحلی رو که طی کرد، مراحل روحی، در سن 40 سالگی مبعوث شد و به رسالت مبعوث شد. همه ما آشنایید سوره مبارکه جمعه آیه 2، خطبا میخونن روز جمعه و شما هم میخونید: والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خیلی معنا تو این آیه. میگه اون خداییست که میان عرب امی، قومی که خواندن و نوشتن رو بلد نبودن. مقدمه انشاءالله گوش بدید تا برسم به داستانهای تاریخیش. قومی که خواندن و نوشتن بلد نبودند و خداوند در میان اونها پیغمبری رو برانگیخت که وحی خدا رو براشون تلاوت کنه و همین قوم و مردم رو میخواد از لوس جهل و اخلاق و رذائل اخلاقی نشاط بده. این وظیفه و رسالت پیغمبر بود. خدا میگفت مبعوثت کردم حکمت رو به مردم بگو. خب قبل از این در ورطه جهالت بودن، زلالت بودن. سوال: نبی مکرم اسلام چه خصوصیاتی داشت که به عنوان خاتم الانبیا و به عنوان سید المرسلین انتخاب شد؟ چه ویژگی هایی داشت؟ من ورود به این بحث نیاز به این دارم که بخوام پاسخ بدم، دو تا صفت از اوصاف الهی رو بگم، به صورت ساده بگم، که میرزا جواد ملکی تبریزی مرحوم فیض کاشانی در کتبهای معتبرشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر میخواهید صفات خدا را بدونید چند دسته هستند، اینها نوشتن صفات خدا دو دستند. خواهش میکنم دقت کنید. یه دسته از صفات خدا صفات جمال خدا، صفات یعنی در عالم هستی هر چی من و شما میبینیم از لطف بیکران خداست. تمام نعمتهایی که خدا به من داده، هرچند که ما لیاقت این نعمتها رو نمیدونیم، خیلی وقتا کفران میکنیم، ولی خدا ارحم الراحمینه. همه ما کنار سفره بیمنت خدا مینشینیم و از خان خداوند داریم استفاده میکنیم و خدا هم این نعمتها رو از ما دریغ نداشته که بد باشیم، خوب باشیم، یهودی باشیم، ادیان دیگه ای داشته باشیم. سفره پهن کرده میگه همه بخورید. نعمت خدا رو میخوریم، فوج فوج گناه میکنیم، مثل آب خوردن. به جای این که من به خدا بگم خدایا داری منو میبینی، این همه نعمت که لطفه، به عنوان یه فرد و انسان گستاخ میشم من، یعنی خدا رو دیگه بنده نمیشم. حالا خدا با توجه به این که از نعمتش میخوریم، خب از الداف الهی استفاده میکنیم. شما چه جور خدا میخواد با ما برخورد کنه؟ واکنش خدا در قبال این چیه؟ آیا خدا ما رو مجازات میکنه؟ اگر بخواد مجازات کنه مجازات میکنه، اگر بخواد رسوا بکنه رسوا میکنه ما رو. اگر فرزند جلوی پدر و مادر گناه مرتکب بشن، پدر و مادر فرزند رو رها میکنن. اگر پدر در مقابل فرزند و همسر گناهی مرتکب بشه، پدر اینها رو، فرزند و همسر پدر رو رها میکنن. خب خیلی ستار العیوبه. خودمون میدونیم داریم چه کار میکنیم تو این زندگی. چون به خلوتگه روند آن کار دیگر میکنند. اینا خود ما باید بفهمیم. اما خدا همه رو فاکتور میگیره. هیچ وقت در مقابل ما نمیگه چون من نعمت دادم چرا این گناه کردی، دیگه این نعمت رو بهت نمیدم. خدا این کار رو نمیکنه. نه تنها خداوند دست به انتقام نمیزنه و نعمت و لطفش رو از ما نمیگیره، بلکه روز به روز نعمتهای ظاهری و مادی و دنیویش رو به ما میده، معنویش بمونه. ببینید، یه شخصی اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله، من گناه میکنم و زورم نمیرسه که گناه نکنم، قدرت ندارم که جلو خودم رو بگیرم دیگه این گناه نکنم. فرمودن که گناه کن. امام سجاد فرمودن گناه کن، اما یه جایی برو که خدا تو رو نبینه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. برو دیگه یه جای قائم شو، گناه کن که خدا تو رو نبینه. گفت آقا نمیشه. يعلم خائنة العيون و ما تخفي الصدور. غافر، آیه مبارکه غافر آیه 19 رو من خوندم براتون. خدا، گوش کن عزیزم، خدا نگاه‌های دزدانه و اون چه که در دل ما داریم مخفی میکنم، خدا میگه من میدونم. خب امام سجاد به این طرف گفت با خدا مخالفت کن اما از نعمتهاش استفاده نکن. ترجمهشو میگم، میگه با خدا مخالفت کن اما از نعمتهای خدا استفاده نکن. کتابی به نام آیین دوستیابی، خیلی خوندن، یه دانشمند اروپایی نوشته که بحث روانشناسیشو داره دنبال میکنه. این کتابو ببینید، کتاب آیین دوستیابی. یه جمله من دیدم در اونجا جالبه من بگم. ببین، یه شیعه نمیگه، یه مسلمان نمیگه، میگه به شخصی که در مونده نه راه پس داره نه راه پیش داره. دقت کن عزیز من، یک کسی که حاجتمنده، درخواست داره، خدا میاد بهش میگه دو تا چشمتو من میگیرم، تمام دنیا رو بهت میدم، کور بشی. دو تا چشمتو میگیرم، تمام دنیا رو تو دامنت میذارم، آیا حاضری؟ گفت نه. خدا میگه که دو تا گوشتو میگیرم، تمام دنیای مادی رو بهت میدم، حاضری؟ تمام ثروت دنیا رو بهت میدم، حاضری؟ گفت نه. میگه خدا دو تا پا و دو تا دست تو بگیره، در قبالش تمام ثروت دنیای مادی دنیوی رو بهت بده، آیا حاضری؟ گفت نه. گفت اینها از نعمتهایی است که خدا به ما لطف کرده، گوش، چشم، دست، پا، کل جواره و اعضای بدن. یه نعمتهای باطنی به ما خدا داره که بالاتر از اینهاست. اما نعمتی که خدا به ما داده اون عقله. چقدر از عقل استفاده میکنیم؟ عقل رو در کتاب عقل و جهل حضرت امام ببینید، اونهایی که الحمدلله همه باسوادید و اهل مطالعه هستید، چیه عقل؟ در کنار حیا میاد، در کنار مسائل دیگه میاد. امام سجاد برگشت گفت گناه کن اما از نعمتهای مادی خدا اصلا استفاده نکن. گفت امکان نداره، چون خدا همه نعمتهاشو به ما لطف کرده و باید استفاده کنیم. قول اللهم مالک الملک، آل عمران آیه 28 بگو، میگه بار خدا یا تویی که فرمان روایی هر آن کسی را که بخوایی. آن کس که نمک خورد و نمکدان بشکست، پیش رندان حقیقت سگ به از اوست. فرمود به طرف گفت گناه کن اما وقتی عزرائیل میاد جون تو بگیره نذار، یا ملائکه شداد میخواد تو رو به جهنم بکشه، خب نرو دیگه، زورت بگیره. آیا میتونی این کارو بکنی؟ گفت اصلا نمیشه من این کارو بکنم. در آخر امام فرمودن تو که به من میگه، تو که در مقابل خدا اینقدر ذلیلی، با این همه خدا لطف بهت کرده، نعمت بهت داده، در محضر خدا هستی، چجوری گناه میکنی؟ حالا ما میگیم فراموش میکنیم، میریم اینا را. خدا به پیغمبرش گفت یا رسول الله وقتی توبه کن پیشت اومد، گفت من توبه میکنم، سلام من خدا بهش برسون، به او بگو ناامید نباش، این خدای ماست، این خدای ماست. گناه تو هم هر چه بزرگ و هر چه زیاد باشه، حتما خدا میگه میامرزم تو رو، این خدای ماست. اما از طرفی شیطان میاد وسوسه میکنه طرف رو، میخواد حواسش رو از رحمت خدا دور کنه و مایوسش کنه. خدا میگه اینجا من کمکت میکنم، نگران نباش. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کجا میرید؟ فکر نکنید گناهتون خیلی بزرگه، بزرگتر از رحمت من که نیست. پس امید به من خدا داشته باش. در تو خدا داریم صحبت میکنیم، رحمت خدا. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود در کل قرآن آیه‌ای امیدوارتر از این آیه در مورد گناهکاران و توبه کنندگان ندیدم و نیامده. این آیه‌ای که براتون الان خوندم میتونید در تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 499 همین رو ببینید، تفسیر و شرحش هم ببینید. گناه میگه هر چه بزرگ باشه، حتی به اندازه گناهان جن و انس، خب از اول خلقت تا آخر خلقت هر چین گناه باشه، بزرگتر از لطف و رحمت خدا که نیست. رسول گرامی اسلام می‌فرماید اگر گناهانی کردید که زمین و آسمان این گناه گرفته باشه، اگر واقعا پشیمان شدید که بگن، اینو میگن توبه نصوح، خدا میگه توبه تو رو من میپذیرم. یک کتابی است جمله جلو نوشته، این جمله رو کتابی بود به نام روش خودسازی صفحه 365 که یک بانوی به نام مصطفی نوشتن، یه توضیحات جالبی داده بود. پس بنابراین من نباید از رحمت خدا ناامید بشم. چرا از رحمت خدا باید ناامید؟ سال قحطی شد، بارون نیومد، خطاب رسید به موسی، یه نفر آدم نمام و سخنجین داخلتون اومده، حضور ایشون باعث شده که قطره هر چی دعا کنید دعایتون مستجاب نشه و باران نیاد. این آقا رو بیرون کن از اون جمع. موسی کلیم الله فریاد زد گفت اونی که نمام و سخنچینی در جمع باعث میشه بارون نیاد، برو از جمع ما، جدا شو. نگاه کردید هیچ کس از اون جمعیتی که اومدن نماز بخونن بیرون نرفت. یه مقدار گذشت اما یک مرتبه دیدم باران شروع شد، طرف بیرون نرفت اما باران شروع شد. حضرت موسی به خدا گفت خدایا کسی از میان ما بیرون نرفت، چجور شد بارون اومد؟ خدا گفت موسی این بارون رو برای همون آدم نمام، برای همون آدم سخنچین نازل کردم. چرا؟ چون توبه کرد و حقیقتا توبه کرد، گفت دیگه این غلط رو من نمی کنم، دیگه گناه نمی کنم. خداوند ما به ما میگه اگر پشیمان شدی و توبه کردی آبرو بهت میدم. الان تو جامعه ما انشالله اینجور نیست، تو جامعه های خانوادگی کوچیک یا گسترده چقدر دنبال اینیم که آبرو ببریم، هنر ما این آبرو ببریم. خدا میگه آبروی کسی رو نباید برد. خدای متعال میفرماید من لطفی که به شما دارم یبدل السیئات بالحسنات، گناه کردی پاکش میکنم، تبدیل میکنم به خوبی ها، بدی ها و گناهان تو رو. اگر مردم از گناهتونم تازه بخ با خبر شدن، اگه توبه کردی من خدای کاری میکنم که از ذهن اونا پاک میکنم که شما خطا کردید، یه زمانی شما گناه کردید، من خدا میگه از ذهن تازه این کارو میکنم، از ذهن اون مردمم پاک میکنم اون گناهی که کردید. بشر حافی که میدونید کسی که کفش نپوشه پا برهنه باشه میگن حافی، این واژه عربیش. آقایی بود معروف شده بود به بشر حافی. کی بود؟ یکی از اشراف زادگان بود، شبان روز امان نمیداد، عیاشی میکرد، فسخ و فجور برپا بود، امان نمیداد. خونش مرکز عیش و نوش و رقص و غنا و فساد بود که برنامه خونه شروع میشد بیرون همه میشنیدن رقص و آواز. کنیزش از خونه بیرون اومد، سطل آشغال میخواست تخلیه کنه. در اون هنگام امام موسی داشت میگذشت. بعد به کنیز میگه صاحب این خونه آزاده یا آزاد نیست؟ آزاد است یا بنده؟ گفت آقاست، آزاده. امام فرمود راست گفتی، زیرا اگر این آقا بنده می بود از مولای خودش می ترسید، از خدای خودش می ترسید و اینجور نسبت به معصیت گستاخ نبود که گستاخی کنه در اینجا. کنیزه میگه برگشتم رفتم داخل خانه. وقتی وارد شدم بوش سر سفره شراب نشسته بود، گفت کجا بودی؟ چرا دیر کردی؟ کنیز ماجرا رو بهش گفت، گفت رفتم مرد ناشناسی مواجه شدم و اینو به من گفت. بوش پرسید چه جور مرد کی بود؟ ببینید میگه مرد کی بود؟ تا گفت درست میگی. اگر صاحب خانه آزاد نبود و خودش رو بنده خدا میدونست از مولای خودش میترسید. خودش داره میگه. تا این صحبت رو شنید که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینو شنیده، انگار یه برقی تو دلش زد، متحول شد، جرقه آتشی زد تو دگرگونش کرد، سفره شراب رو ترک کرد، پاشو با پای برهنه دنبال امام موسی بن جعفر. اینه میگم بشر حافی، کفش نپوشید، پای برهنه رفت تا پیداش کرد. گفت آقا جان ببینید این نکته رو باید اینجور بگم، میگه زمانی که دنبالش رفت تا رسید عرض کرد آقای من از خدا و از شما من معذرت میخوام، من اشتباه کردم، من بنده خدا هستم و بودم، لکن بنده خدا بودن خودم رو فراموش کردم ببخشید، منو ببخشید، گستاخی کردم، گناه کردم، ولی الان به بندگی خود پی بردم که از اعمال گذشته من چه کار بکنم؟ توبه کنم. آقا جان، آیا توبه من قبوله؟ بله. میگه اگر جدی به قول ما توبه نصوح کرده باشید، آقا فرمودن جدی از گناه خود خارج شده باشی، برای همیشه ترک گناه کنی، چرا خدا قبول نمی کنه؟ بشرا فی میاد توبه میکنه، در سلک عابدان قرار میگیره، در سلک زاهدان قرار میگیره، در سلک اولیاء خدا قرار میگیره و به شکرانه این نعمتی که خدا بهش داد تا آخر عمر با پای برهنه را میرفت. اینو گفتم بشرا. پس چی میخوام من بگم در این داستان؟ اینو میخوام بگم، زمانی که آدم، یعنی من و شما، به دایره صفات جمال خدا داخل میشیم، با تمام وجود خوشحال میشه خداوند و ما خوشحال میشیم که یه بنده ای بودیم رفتیم تو دایره صفات جمال خداوند. این یک. دسته دوم صفات جلال خداوندن، صفتی که وقتی بنده ای با اون مرتبط میشه، هیبت خدا رو میبینه، عظمت خدا رو میبینه، اقتدار خدا رو میبینه، جبروت خدا رو میبینه، کبریایی خدا رو میبینه و انتقام خدا رو میبینه. جمال نیست، جلال. اینجا دیگه امتحان. خدا انتقام بخواد بگیره خیلی خطرناکه. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند، رسوا کند. یه ضرب المثل معروفیه در تو انتقام خدا. دنیا میگه چرخ و فلک همیشه میچرخه دور خودش. انسانیم، یه روز سالمیم، یه روز مریضیم، یه روز موقعیت و مقام داریم، یه روز موقعیت و مقام از ما میگیرن، یه روز زور داریم، یه روز پول داریم، یه روز قدرت داریم، یه روز شادی داریم، یه روزی هم ما رو از اریکه قدرت پایین میارن. ببینید عکس این قضایا هم داریم. یه روزی میرسه عده زیر یوغ ستم قرار میگیرن، بهشون ظلم میکنن، یک مرتبه این مظلومین پیروز میشن و ظالمین شکست میخورن. دنیا چرخ و فلک ندیدیم؟ تو جامعه نمیبینیم؟ تو دنیا ندیدیم؟ تو تاریخ پادشاه رو ندیدیم؟ غیر پادشاه رو ندیدیم؟ قرآن دارم میخونم دیگه. بعضیا در همین دنیا مکافات میشن و شدن. مگه نه؟ نمونه براتون بیارم، آیه 102 سوره هود، شما برید ببینید که خداوند در قرآن چی گفته. میگه مگه این شهرها رو نداشتید، این آبادی ها رو نداشتید، ظلم کردید، من خدا رو سرتون ریختم. صبر خدا. اینو میگن صفات جلال خدا. خدا میگه من منتقمم. ببینید خدا از فرعون هم انتقام گرفت. دارم قرآن آیه رو نگاه، قرآن میفرماید، خدا میگه من از فرعون انتقام گرفت، داد زد فرعون، گفت های مردم، مگه مصر کشور من نیست؟ مگر من شاه این مملکت نیستم؟ آیا این نرهایی که زیر کاخ من داره آب میره، میگه اینها مگه مال من نیست، کاخ من نیست؟ شما عظمت منو نمیبینید؟ فرعون داره میگه، آیه قرآن دارم میگم، آیه 51 زخرف دارم ترجمه میکنم، میگه که عظمت منو نمیبینید، من بهترم یا موسی؟ آیه هم داری میگم، میگه من بهترم یوسی؟ موسی اصلا بلند نیست حرف بزنه. خود فرعون میگه موسی بلند نیست حرف میزنه. اگر موسی راست میگه، چرا دستبندهای زرین روی دستاش آویزان نیست؟ چرا وقتی میان فرشتگان همراهشون نیست؟ مگه موسی نیست؟ حرف بلند نیست بزنه. خدا میفرماید فرعون، عوام فریبی کردی، مردم رو به دنبالت کشیدی، منو ناراحت و خشمگین کردی و منم انتقام توی فرعون رو گرفتم، همه شما رو من غرق کردم. این همون خدای مهربانه. گفت همه شما. اینو میگن صفات جلالیه. ما این کارو کردیم، خدا میگه تا برای دیگران عبرت بشه، برای دیگران عبرت بشه، متوجه بشن صبر منم حدی داره، متوجه بشن چرا گرفتار خشم من خدا شدن. چجور شد من خدای مهربان یک دفعه انتقامشون رو من گرفتم؟ تمام با این مقدم، این چند دقیقه که مونده بگم انشالله مراسم رو شروع کنیم. من سؤال من اینه، چرا پیغمبر اکرم نسبت به پیامبران دیگه برتری داره؟ چرا سید الاولیاست؟ سید الاوصیاست؟ چرا؟ قرآن رو تلاوت کنید، از زبان حضرت عیسی این جواب رو داده، میگه و مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی میگه من بشارت میدم، نوید میدم نسبت به پیغمبری که بعد از من میاد و نام او احمد. بشارت در کجا؟ در چه موردی؟ بشارت در موردی است که بشارت پیامبر بعدی بیاد، مطلب نو بیاره، مطلب جدید برای امتش بیاره. اولا اگر پیامبر خاتم در سطح انبیای گذشته یا در سطح رسالت عیسی مسیح سخن گفته بود، دیگه نیازی نبود که بگیم پیامبر جدید بیاد. آیه رو دارم میگم، این اولا، ثانیا فرصتی برای بشارت نبود. حضرت مسیح علیه السلام که میگه من کتاب آسمانی پیامبر گذشته رو من تصدیق میکنم و آمدن پیامبر دیگر رو به شما بشارت میدم، معلومه که رسول اکرم از حضرت عیسی علیه السلام برتره و افضل در این آیه، و قرآن از انجیلش هم برتره. چون اگر اینجور بگیم بشارت ثابت معنا میشه طبق آیه. چرا پیامبر برتر از انبیاست؟ خدا در معراج به پیامبر فرمود آیا میدونی برای چه تو رو بر سایر پیامبران دیگه برتری دادم؟ برای چی؟ من برتری دادم. خب 124 هزار پیغمبر بودن. ندا آمده ای احمد، تو رو به خاطر 4 خصیصه و خصلتی که داری، به خاطر تو، به خاطر این خصائصه، تو رو نسبت به پیامبران دیگه برتری دادم. 1 فبل یقین، پیغمبر تو نسبت به من اعتقادت راسخ بود، باور و یقین زیاد بود، محکم بودی. این 1. و هیچ کس هم نسبت به تو خدا باوری نداشت. این 2. و رحمت الخلق، تو نسبت به خلق خیلی مهربان و رحیم هستی. 3. و حسن الخلق، شما اخلاقت خوبه، ادبت، وقتی با مردم برخورد میکنی میگه آقا به طرف دین اسلام بیایید، با ادب با اونا رفتار میکنی، تندی نمیکنی، تحکمی برخورد نمیکنی، دستوری برخورد نمیکنی، تهدیدی برخورد نمیکنی. 4 و سخاوت النفس، جبرئیل علیه السلام خدمت پیغمبر میاد، به ایشون میگه یا رسول الله میدونی چرا اینقدر نزد خدا عزیزی؟ فرمودن نمیدونم. جبرئیل گفت من تمام مردم عالم رو دیدم و بررسی کردم، از تو بخشنده تر، ایثارگر، اهل احسان، اهل کرم رو پیدا نکردم. چرا این روایت چقدر قشنگه؟ پیدا نکردم. فضائل پیامبر نسبت به سایر انبیا، امیرالمومنین میگه منم حرف دارم میخوام به شما بگم، امام کاظم میگه از امام حسین علیه السلام نقل میکنم روزی یکی از این علمای یهودی مال اهل شام بود که کتب آسمانی تورات و انجیل و زبور و صحف پیامبران رو همه رو ازم خونده بود، همه رو خونده بود، مسلط بود. میگه وارد یه مجلسی شد، گروهی از اصحاب رسول خدا اونجا نشسته بودن، علی ابن ابی طالب بود، عباس بود، ابن مسعود بود، همه اینها بودن. یهودی چی گفت؟ ببین با حضور امیرالمومنین روایت رو دقت کنید. یهودی گفت ای امت محمد صلوات الله علیه، ای امت محمد، تمام فضائل انبیا و مرسلین رو به پیامبر خودتون دارید نسبت میدید. منم چند تا سوال دارم، کی حاضر جواب منو بده؟ این یهودی داره میگه. همه ساکت شدن، هیچ کس حرف نزد. امیرالمومنین در این روایت میگه وقتی فضا را اینجور سکوت دید، گفت من حاضرم جواب تو یهودی رو من بدم. کی فاضله؟ کی افضل تر از پیغمبره؟ برگشت گفت تو میخوای پاسخ منو بدی؟ فرمود بله. میگه امروز برای تو فضائلی از رسول خدا که باعث روشنایی چشم مؤمنان میشه، باعث میشه تردید و شکی که آقایون دارن بعضیا در برتری پیامبر که شک میکنن برطرف بشه، من جوابو میدم. هر فضیلتی امیرالمومنین برای خودش میگه، میفرمود من هیچ افتخاری نمیکنم و فخری برای من نیست. چی گفت؟ برگشت گفت که حضرت موسی کلیم الله یهودی گفت، خدای عزوجل گفت در طور سینا با او حرف زد و نجوا کرد. کجا با پیامبر شما حرف زد خداوند که برتره؟ معلومه که حضرت موسی برتره دیگه، چرا پیغمبر شما برتره؟ امیرالمؤمنین فرمود خداوند در صدر المنتها یا صدرت المنتها به پیغمبر وحی کرد، با او حرف زد. این یک جایگاه پیغمبر در عرش آسمان ها بود، جایگاه پیغمبر در بالاترین مکان عرش بود. بعد جایگاه پیغمبر جایگاه کمی نیست که دارید مقایسه میکنید برای اینها. در رابطه با این مطالب نسبت به برتری پیغمبر نسبت به سایر انبیا مطالب زیاده در این نیم ساعت که آدم نمیتونه حرف بزنه، چندین جلسه باید صحبت کرد، اونم با شاهد آوردن و مصداق آوردن از آیات نورانی قرآن و از روایات و سخنان ائمه طاهره. ما همینقدر میتونیم اینجا صحبت بکنیم. امشب به مناسبت مبعث جلسه گرفتیم در اینجا. قلب امام زمانم شاده، دعای فرج رو میخونیم خیلی خوشش میاد. دعای فرج خیلی دل مادرش حضرت نرجس رو شاد میکنه. من هر وقت بیام تو جلسه دو رکعت نماز هدیه میکنم به روح مطهر مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون رو میام اینجا. مجلس انشاءالله مورد توجه امام زمان.